صفحه 147. ایرنه حالا با دید تازه‌ای به گوستاوو فکر می‌کرد. حدس می‌زد که او هم مثل افسرهای دیگر درگیر دسته‌بندی‌های سیاسی شده باشد. جنبه اسرارآمیز زندگیش که هرگز با ایرنه در میان نمی‌گذاشت. در این تن آشنای عضلانی دو وجود کاملا متفاوت می‌زیست. برای اولین بار از او ترسید و آرزو کرد که هرگز باز نگردد. پنجشنبه بود که خاویر خودش را دار زد. بعد از ظهرش بیرون می رود که مثل هر روز دنبال کار بگردد و دیگر بر نمی گردد. بلا فاصله بعد از رفتنش و دیری پیش از آن که دیگران به دلشوره بیفتند، زنش به دلشوره می افتد. تا دم غروب جلوی در خانه می نشیند و چشم از خیابان بر نمی دارد. دلشوره به حد غیر قابل تحمل که می رسد، پای تلفن می نشیند و به کس و کار شوهرش به هر کس که می شناسد زنگ می زند. اما هیچ خبری از شوهرش به دست نمی آید. مدت‌های مدید روی هر سایه‌ای که باریک می شود، چهره خاویر به نظرش می آید. تا اینکه مقررات حکومت نظامی شروع می شود و او را به حیرت می اندازد. تاریک ترین ساعات یکی پس از دیگری سپری می شود و سپیده صبح جمعه می دمد. بچه ها هنوز خواب بودند که خودروی گشت پلیس آژیرکشان جلوی در خانه ترمز می کند. جنازه خاویر را آویخته به درختی در پارک یافته بودند. او هیچ وقت از خودکشی حرفی نزده بود. با کسی خداحافظی نکرده بود. هیچ یاد داشتی به جا نگذاشته بود. با همه اینها زنش بی هیچ شک و شبهی یقین داشت که خودش را کشته است. بالاخره فهمیده بود که بازی دائمی او با تناب برای چه بوده است. فرانسیسکو بود که نعش برادر را جمع کرد و ترتیب مراسم کفن و دفن را داد. همچنان که به جزئیات کارهای اداری پردرد سر کفن و دفن می رسید، تصویر خاویر همینطور در ذهنش می چرخید که زیر نور سرد چلاق‌های فلورسنت پزشکی قانونی دراز کشیده بود. سعی می کرد دلایل مرگ جانگداز برادرش را تجزیه و تحلیل کند و این فکر را به خود بقبولاند که یار همه عمر، دوست بی‌قید و شرط، پشتیبان بیچون و چرایش دیگر در این دنیا نیست. نصیحت پدرش را به یاد آورد که سرچشمه غرور کار است. این خانواده بیکاری نمی‌دانست چیست. در خانه لیل تعطیلی ها و حتی مرخصی ها صرف کارهای ارزشمند می شد. خانواده روزگار دشواری را پشت سر گذاشته بود. اما هیچ وقت فکرش را هم نکرده بود که از کسی صدقه قبول کند. حتی از دست کسانی که خود پیشتر به آنها کمک کرده بود. وقتی خاویر می‌بیند آخرین در هم به رویش بسته شد، تصمیم می‌گیرد که کار را تمام کند. فرانسیسکو در خاطرات دورش به دورانی برمی‌گشت که برادر بزرگش جوانی بود به درستی پدر و عطوفت مادر. سه پسر لیل یک دل و یک زبان بزرگ شده بودند. سه برادر یک طرف بود و باقی دنیا یک طرف. هر سه از یک تبار. در مدرسه کسی جرأت نداشت به یکیشان چپ نگاه کند، چون هر کدام از پشتیبانی دوتای دیگر برخوردار بود و هر تعرضی فلفور پاسخ می دید. خوزه پسر دوم از همه سنگین تر و زورمند تر بود، اما همه از خاویر حساب می بردند، چون جرأت و مهارتش در ضربه مشتش بود. جوانی پرشر و شوری را می گذراند تا اینکه به اولین دختری که نظرش را می گیرد دل می بازد. با او ازدواج می کند و تا شبی که چشم از دنیا می بندد پای بندش می ماند. به اسم خودش مباهات می کرد. لیل، وفادار، وفادار به همسر، به خانواده، به دوستانش. زیست شناس بود و به کارش عشق می ورزید. خیال داشت زندگیش را وقف تدریس کند، اما دست روزگار به کار آزمایشگاهی کشانده بودش. در کارخانه‌ای که ظرف چند سال پست بالایی نصیبش کرده بود، حس وظیفه شناسی با تخیلی بارور همراه شده و در جسورانه ترین طرح‌های علمی پیشتازش کرده بود. اما هنگامی که صورت اسامی عناصر نامطلوب از جانب حکومت کودتا درآمد، هیچ یک از اینها کارساز نبود. فعالیت‌هایش در اتحادیه از دید مقامات جدید داغ ننگ بود. نخست تحت نظرش می‌گیرند، بعد تعقیبش می‌کنند و بالاخره تیر خلاص را می‌زنند. از کار بیکار می‌شود و امید یافتن کار دیگر را هم از دست می‌دهد. می‌افتد به سراشیب سقوط. زرد و رنگ پریده شبها تا صبح راه می رفت و روزها تا شب خفت می کشید. به هر دری می زند، ساعتها در اتاقهای انتظار عذاب می کشد، به تمام آگهی های استخدام روزنامه ها پاسخ می دهد و در انتهای راه به بن‌بست خورد کننده یأس بر می خورد. بیکاری کم کم شخصیتش را هم از او می گیرد. به هر پیشنهادی تن می دهد. هرچه هم که دست مزدش پایین می بود، لازم می دید خودش را به نحوی مثبت ثمر نشان بدهد. فکر می کرد در مقام آدمی بیکار بیگانه است. بی نام و نشان است. محلی از اعراب ندارد. چون که بارآور و مولد نیست. جایی که مقیاس انسان در دنیایی که او در آن زندگی می کند همین است. در چند ماه آخر رویاهایش را وانهاده بود. هدفهایش را بوسیده بود و کنار گذاشته بود. دیگر خود را آدم مطرودی می دانست. بچه هایش نمی توانستند دلیل این کج خلقی دائمی و افسردگی تسکین ناپذیرش را بفهمند. دنبال کارهایی بودند مثل ماشین شویی، حمالی بسته های خرید از بازار تا در خانه ها، خلاصه هر کاری که کمی پول به خانه بیاورد. روزی که پسر کوچکش چند سکه را که از بگردش بردن سگهای مردی پولدار کسب کرده بود روی میز آشپزخانه گذاشت، خاویر مثل سگ تیپا خورده‌ای سر فرو انداخت و مچاله شد. از آن پس هیچ وقت در چشم‌های کسی نگاه نمی‌کرد. در یأس و سرخوردگی مطلق فرو رفت. بیشتر وقت‌ها حال و حوصله لباس پوشیدن نداشت. بخش اعظم اوقات روز را در رخت خواب سپری می‌کرد. بعد از آن که در خفا شروع کرد به میخاری، دستهایش می لرزید. خود همین که پول مایحتاج اولیه خانواده را صرف بادنوشی می کند، بیشتر مایه عذابش می شد. شنبه ها که باید به خانه پدر و مادرش می رفت، سعی می کرد سر و وضع شست و رفته‌ای به خودش بدهد، تا خانواده‌اش را بیشتر از این دلتنگ نکند. اما هر کاری می کرد نمی توانست آثار پریشانی را از چهرش پاک کند. روابطش با همسرش رو به از هم پاشیدن بود. در این جور موارد عشق کسل کننده می شود. به دلداری احتیاج داشت، ولی در عین حال به کوچکترین نشانه رحم و دلسوزی از کوره در می رفت. اوایل زنش باورش نمی شد که کاری پیدا نمی شود. اما بعد که از وجود هزاران بیکار مطلع شد، دست از شکوه و شکایت برداشت و ساعات کارش را دوچندان کرد. خستگی این چند ماه جوانی و زیباییش را که چون گنجی از آن محافظت می کرد فرسود، اما او بس که سرش به کار سیر کردن شکم بچه ها و تر و خوش کردن شوهرش گرم بود، فرصت ماتم گرفتن سر این جور چیزها را نداشت. هرچه می کرد نمی توانست مانع از پناه بردن خاویر به گوشه عزلت و تنهایی شود. لاقیدی چون ردایی در میانش گرفته هر گونه اندیشه حال را از ذهنش می سترد. تهمانده قوایش را تحلیل می برد و از جرأت و شهامت خالیش می کرد. مثل سایه رفت و آمد می کرد. به خانه و زندگی در حال فروپاشیش که نگاه می کرد، در چشمهای زنش پرتو محتضر عشق را که می دید، دیگر این احساس را نداشت که یک مرد است. پاره ای مواقع که عهد و عیالش پیش چشمش بودند و نمی توانست نادیدهشان بگیرد، ارادش در هم می شکست. میل به زندگی را از دست می داد و تصمیم می گرفت راهی برای مردن بجوید. مصیبت چون صاعقه بر سر لیل ها فرود آمد. هیلدا و پروفسور یک شب پیر و فرتوت شدند و خانهشان را سکوت گرفت. حتی پرندگان قوقاگر حیات خانه هم چنین می نمود که آرام گرفتند. به رغم محکومیت سفت و سخت خودکشی از دیدگاه کلیسای کاتولیک، خود خودش در مراسم نماز برای آمرزش روح برادرش دعا کرد. پروفسور برای دومین بار در عمرش قدم به کلیسا گذاشت. بار اول برای ازدواجش بود. سراپا شاد و سرخوش. این بار فرق می کرد. از اول مراسم تا به آخر سر پا ماند. دست ها بر هم انداخته و لب ها در خط باریکی بر هم فشرده. مچاله از درد. همسرش وارفته در میان نمازگزاران، مرگ پسرش را به عنوان آزمون دیگری از جانب سرنوشت پذیرفته بود. ایرنه که هنوز نمی توانست دلیل این مصیبت و بدبختی را درک کند، پریشان و اندوهگین در مجلس ترحیم حضور داشت. زیر بار اندوه این خانواده که حالا مثل خانواده خود دوستش می داشت، ساکت کنار فرانسیسکو نشسته بود. همیشه آنها را شاد و سرخوش و خنده رو دیده بود. هنوز نمی دانست که آنها غم و غصه های شخصی را با وقار و خودداری تحمل می کنند و دم بر نمی آورند. پروفسور لیل شاید به خاطر رگ و ریشه اسپانیولیش می توانست هر احساسی را بروز بدهد، مگر آن احساسی که به روحش چنگ می انداخت. خودش اغلب می گفت مردها فقط از درد عشق به گریه می افتند. از آن طرف چشمهای هیلدا به احساسهای ظریف‌تری نم اشک می گرفت. احساسهایی چون محبت، قاه قاه خنده، غم غربت. ولی درد و رنج چون پولاد سختش می کرد. در تشییع جنازه پسر بزرگش فقط چند قطره اشک ریخت. همینو بس. خاویر را در قطع زمین کوچکی که در آخرین لحظه تهیه کردند به خاک سپردند. مراسم مذهبی فوری و در هم و بر هم انجام گرفت، چون که تا آن روز فکر تشریفات مرگ و میر را نکرده بودند. آنها هم مثل همه کسانی که به زندگی عشق می‌ورزند خیال کرده بودند جاودانی و فنا ناپذیرند. وقتی که آخرین بیل خاک را روی تابوت ریختند، پروفسور درآمد که ما دیگه به اسپانیا برگشتنی نیستیم زن. برای اولین بار در طول 40 سال اعتراف کرد که به این خاک تعلق دارد. بیوه خاویر لیل از سر خاک یک راست به آپارتمانش رفت. خرت و پرتهایش را در چند جعبه مقوایی بسته بندی کرد. دست بچه هایش را گرفت و با لیل ها خداحافظی کرد. میخواست برگردد به جنوب، به ولایت زادگاهش. زندگی آنجا بی درد سرتر بود و می توانست روی کمک برادرهایش حساب کند. نمی خواست بچه هایش زیر سایه پدر از دنیا رفته بزرگ شوند. لیلها عروس و نوه هایشان را بدرقه کردند. گیج و پریشان خاطر همراهشان تا ایستگاه راه آهن آمدند و ایستادند تا آنها سوار قطار شدند و رفتند. باورشان نمی شد که ظرف چند روز نوه هایشان را هم از دست بدهند. بچه هایی که خود بزرگشان کرده بودند. خودشان هیچ وقت به امور مادی چندان اهمیتی نمی دادند. همه امیدشان را به خانوادهشان بسته بودند. هرگز فکرش را نمی کردند که این همه از عزیزانشان پیرتر بشوند. پروفسور لیل از ایستگاه برگشت و بی آنکه نیم تنه یا کراوات سیاهش را در بیاورد، در حیاط زیر درخت گیلاس روی یک صندلی نشست، با چشمهای خالی. در دستهایش همان خطکشی بود که از دوران جنگ برایش مانده و با خود به امریکا آورده بود. همیشه می گذاشتش روی میز پاتختی دم دستش و فقط به عنوان پاداش کار خوب به بچه هایش اجازه می داد با آن بازی کنند. به هر سه پسرش یاد داده بود که چطور قطعه های خطکش را بلغزانند و ارقام صحیح را با هم جفت کنند. حتی زمانی که ماشین‌های الکترونیکی درآمدند و اینجور خطکش‌ها را از دور خارج کردند، حاضر نبود دست از آن بکشد. یک لوله ی تلسکوپ مانند برنجی بود با ارقام ریزی در کناره‌هایش. کار صنعتگران قرن پیش. پروفسور لیل ساعت‌ها زیر آن درخت نشست و به دیوارهای آجری که او و پسرهایش برای خاویر و خانوادهش ساخته بودند خیره ماند. آن شب فرانسیسکو تقریباً به زور او را به رخت خواب برد، اما هرچه کرد نتوانست چیزی به خوردش بدهد. فردایش هم همین بساط بود. روز سوم هیلدا اشکهایش را پاک کرد. تتمه قوای ذخیره‌اش را از ژرف‌های درونش بسیج کرد و آماده شد تا یک بار دیگر به خاطر خودش بجنگد. گفت: میدونی چیه فرانسیسکو؟ مشکل پدر تو اینه که به روح عقیده نداره. اینه که فکر میکنه خاویر را از دست داده. از پنجره آشپزخانه دیدند که پروفسور روی صندلیش نشسته و خطکش را در دستش مدام میچرخاند. هیلدا آهی کشید و ناهارش را دست نخورده در یخچال گذاشت. صندلی دیگری به حیاط برد و زیر درخت گیلاس بغل دست پروفسور نشست و دستهایش را بیکار گذاشت روی دامنش. تا جایی که کسی به یاد داشت، این اولین بار بود که دستهایش به کار بافتنی یا دوخت و دوز بند نبود و ساعتها بی حرکت همانجا ماند. دم غروب فرانسیسکو از هر دویشان خواست که تو بیایند و چیزی بخورند، اما جوابی نیامد. به هر مکافاتی بود آنها را به رخت خوابشان برد و هر دویشان را خواباند. آنها ساکت دراز کشیدند با چشمهای باز، اندوهگین مثل دو لاشه بی جان. پیشانی هر دویشان را بوسید، چراغ اتاق را خاموش کرد و از ته دل برایشان خواب عمیقی آرزو کرد تا هرچه غم و غصه را از یادشان ببرد. صبح فردا که از خواب بلند شد، دید هر دو سر جای دیروز زیر درخت گیلاس نشستند. با لباس‌های چروکیده، دست و روی نشسته، ناشتا، سم و بک، کلی به خودش فشار آورد تا جلوی خودش را بگیرد و چیزی نگوید. با صبر و حوصله نشست و نگاهشان کرد تا به عمق اندوه درونشان دست پیدا کند. طرفهای عصر پروفسور چشمهایش را وا کرد و نگاهی به هیلدا انداخت. بعد با صدای خشدار برآمده از چهار روز سکوت پرسید: چه دردی داری زن؟ همون دردی رو که تو داری. شستش خبردار شد. آن اندازه هیلدا را می شناخت که بداند بی خود و بی جهت نمی نشیند که مثل او وقت بگذراند. از پس سالها عشق بی وقفه به مرد اجازه نمی داد مفت مسلم تنهایش بگذارد و به هوای دل خود برود. به زور و زحمت سر پا بلند شد و دستش را دراز کرد. گفت: خیلی خوب. آرام آرام یل داده به شانه هم به درون خانه رفتند. فرانسیسکو سوپ را گرم کرد و زندگی به مسیر عادی خود بازگشت. بیار و یاور شده از سوگواری لیلها، ایرنه اتومبیل مادرش را قرض کرد و تک و تنها راه افتاد طرف لستریکوس، مصمم که خودش یک تنه آنجلینا را پیدا کند. به دیگنا قول داده بود کمکش کند و نمیخواست فکر کنند کترهی چیزی گفته است. نخستین توقفگاهش خانه رنکیل او بود. مادر با حالت توکل کسی که در عمرش مصیبت‌های زیادی دیده درآمد که: نمیخواد دنبالش بگردید سینیوریتا، زمین قورتش داده رفته پی کارش. اما ایرنه آمده بود که در صورت لزوم زمین و آسمان را زیر و رو کند تا دختر را بیابد. بعدها وقتی بر می گشت و به این روزها نگاه می کرد، از خودش می پرسید چه چیزی او را به جانب دنیای سایه ها رانده بوده است؟ از همان اول کار دستگیرش شده بود که سر نخ دور و درازی را در دست دارد که اگر کشیده می شد کلاف بی انتهایی از ماجراهای دهشت انگیز از هم باز می شد. به قوه بصیرت دریافته بود که آنجلینا قدیسه کرامات مشکوک حد واسطی است میان دنیای امن و امان او و وادی تاریک ناشناخته ها. ایرنه به این نتیجه رسید که چیزی که او را به پیش میرانده تنها کنجکاوی غریزی و حرفه‌ای نبوده. چیزی بوده شبیه سرگیجه، شبیه دوار سر. به درون چاه ویلی نگاه کرده بود و نتوانسته بود در برابر وسوسه شیرجه رفتن به این غرقاب ایستادگی کند. صدفان خوان ددیوز رامیرز بی معطلی او را در دفتر کارش پذیرفت. هیکل درشت آن یک شنبه سرنوشت ساز در خانه رنکیل او را نداشت و از این نتیجه گرفت که لابد جثه مردها به وضع و موقعیتشان هم بستگی دارد. سر و وضعی کم و بیش دلپذیر داشت. تونی که بی کمربندی تنش بود، سر برهنه بود و اسلحه‌ای به کمر نداشت. دستهایش پف کرده و کبود و از سرمازدگی قاچ قاچ شده بود. نشان فرودستان، بعید می نمود ایرن را فراموش کرده باشد. یک نگاه به قد و قامت او با آن زلف‌های سرکش و لباس هوس‌انگیز کافی بود تا در خاطر هر مردی نقش ببندد. این بود که کوششی نکرد تا دل افسر را به دست بیاورد. بی مقدمه وارد اصل مطلب شد که آمده از دنبال آنجلینا رنکیلئو. افسر پاسخ داد: اون رو برای یه بازجویی مختصر عادی بازداشت کردیم. شب و همینجا گذروند و روز بعد آزاد شد. رامیرز عرق پیشانیش را پاک کرد. هوای دفتر خیلی گرم بود. بدون لباس انداختیدش بیرون؟ همشهری، رنکیلئو کفش و کلیچه تنش بود. شما نصف شب از تو رخت خواب کشیدیدش بیرون. اون یه بچه صغیره. چرا برش نگردوندید خونه پدر و مادرش؟ سوتوان خشک و کوتاه جواب داد: من وظیفه ندارم راجع به اعمال پلیس توضیح بدم. شاید ترجیح میدید به نامزدم سروان ارتش گوستاو مورانته توضیح بدید. این حرفا کدومه؟ من فقط در مقابل افسر مافوقم جوابگو هستم. با این حال رامیرز به شک افتاد. اصل برادری نیروهای مسلح تا مغز استخوانش رو سوخ کرده بود. مصالح مقدس ملی و از آن مهمتر مصالح مقدس اونیفورم فراتر از چشم و همچشمی های حقیر شاخه های فرعی بود. همه می بایست دست در دست هم از خودشان در برابر سرطان موذی که درست بیخ گوش ملت رشد می کرد و پیش می رفت دفاع کنند. این بود که محض احتیاط و به عنوان یک اصل استراتژیک برای تک تک نیروهای وفادار به رژیم، به غیر نظامی ها هیچ وقت نباید اعتماد می کردند. نیروهای مسلح باید یک پارچه و یک دست باشند. این را هزار بار بیشتر به گوشش خوانده بودند. از طرفی تحت تأثیر موقعیت اجتماعی زن جوان هم قرار گرفته بود. عادت کرده بود به اقتدار و برتری پول و قدرت احترام بگذارد. و زن می بایست از هر دو به وفور برخوردار بوده باشد که با این اعتماد به نفس جرأت کند او را زیر سوال بکشد و طوری برخورد کند که انگار سرکار سوتوان نوکر پدرش است. دفتر ورود و خروج بازداشتی ها را درآورد و نشانش داد. ورود آنجلینا رنکیلئو سانچز 15 ساله ثبت شده بود که برای ادای پاره‌ای توضیحات در خصوص جمع کردن غیر مجاز اشخاص در خانه شخصی و همچنین ایراد ضرب و جهر به شخص سوتوان خوان ددیوس رامیرز بازداشت شده بود. پای صفحه چشم ایرنه به یادداشت دیگری افتاد. نظر به حمله هیستری مقرر شد که از بازجویی و تحقیق صرف نظر شود. با امضای سرجوخه گارد ایگناسیو براوو. رامیرز گفت: میگم شایدم پریده رفته پای تخت. میخواست مثل خواهر بزرگش بره کلفتی. بی پول و برهنه سوتوان، به نظر شما کمی عجیب نیست؟ خب آخه اونم عقل درستی نداشت. میتونم با برادرش پرادلیو رنکیلئو صحبت کنم؟ خیر، منتقلش کردن به یه واحد دیگه. کجا؟ محرمانه است. ما در حالت آماده باش هستیم. ایرنه فهمید که از این گفتگو چیزی دستگیرش نمی شود. و چون از صبح هنوز چیزی نگذشته بود، سوار شد و راه افتاد طرف دهکده تا از اهالی آنجا پرسجو کند. می‌خواست بداند آنها راجع به نظامی‌ها به طور عام و سوتوان رامیرز به طور اخص چه فکر می‌کنند. اما مردم به محض شنیدن اسم نظامی ها رم می کردند. بی یک کلمه جواب سرشان را بر می گرداندند و به سرعت برق و باد جیم می شدند. سالها حکومت استبدادی حزم و احتیاط را شالوده بقا قرار داده بود. ایرن ماشینش را گذاشت تا پنچری یکی از لاستیکهایش را بگیرند و خودش رفت به مسافرخانه ای نزدیک بازار. نشانه های بهار همه جا حضور داشت. در پرواز شکوهمند سهره ها، در خرامیدن تبخترآمیز مرغ ها و رجی از جوجه ها در پیشان، در لرزش تن دخترکان زیر لباس های نخیشان، در مسافرخانه گربه آبستنی ول می گشت و زیر میز ایرنه با وقار پشت خودش را قوس می داد. ایرنه گاهی در زندگیش بصیرت و روشنبینی عجیبی در خود می یافت. در آن مواقع حس می کرد می تواند علائم آینده را بخواند و تصور می کرد قدرت فکر در پاره ای موارد می تواند تعیین کننده باشد. ظهور ناگهانی گروهبان فاستینو ریورا درست همان جایی که او تصمیم گرفته بود صبحانه بخورد، از دیدگاه او این گونه توجیه می شد. بعدها وقتی اینها را به فرانسیسکو گفت، او توضیح ساده تری داشت. مسافرخانه تنها رستوران رستریکوس بوده. گروهبان هم آتش داشته. به همین سادگی. ایرنه دید که ریورا